أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لمثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ببئس المآب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يسألون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بعد از اینکه اصول کلی و معارف اصیل را در سه قسمت خلاصه فرمود، توحید و نبوت و معاد و توحید و معاد را با برهان اثبات فرمود و شبهات مربوط به توحید و معاد را اشاره کرد و جواب فرمود و قهرن مسئله نبوت هم به عنوان یک امر لازم ضروری تلقی شده است، زیرا اگر مبدعی است و معادی مسیر و رای هم خواهد بود، زیرا ممکن نیست یک قافله از یک مبدعی حرکت کند به یک معاد و پایانی برسد و راه نباشد، چه این که ممکن نیست راه باشد و راه نما نباشد. لذا اصل صراط مستقیم که دین است، راه نمای این صراط مستقیم که معصوم سلام الله علیه است، وجودشون بالالتزام ثابت خواهد شد. اونگاه در مقام بعدی به این شبهات جواب داده شد. وقتی از راه برهان این اصول سلاسه را اثبات فرمودن و با ادله شبهات را رد کردن، می پردازن به اثر عملی این اصول. چون قرآن کریم یک کتاب علمی یا عقلی نیست که فقط به اون مسائل فرضی و بحث‌های علمی اکتفا کند، چون کتاب هدایت و نور است. هر مطلب عقلی را که تبیین فرمود، تهذیب نفس و ترتیب عملی او را هم در کنارش ذکر میکنند. مردم در برابر این رهاورد وحی به دو دسته تقسیم میشوند، اونا را هم بیان میفرماید. خصوصیت هر یکی از این دو گروه را هم ذکر میفرماید، پایان کار هر دو دسته را هم بیان میکنند. میشود کتاب هدایت و نور. این طرز بحث در هیچ کتاب از کتابهای عقلی نیست. ممکن است در یک کتاب عقلی اصل توحید و نبوت و معاد به عنوان یک امر ضروری تثبیت بشود، اما باید چکر دلها در برابر این معارف به چند دسته تقسیم شوند، چه کنیم که این معارف را بپذیریم و عمل کنیم؟ اگر نپذیرفتیم و عمل نکردیم به چه عاقبت مشقونی مبتلا می‌شویم؟ اگر پذیرفتیم و عمل کردیم به چه عاقبت حسنایی دسترسی پیدا می‌کنیم؟ اینها در کتب عقلی نیست. اما کتابی که هدایت به نور است، همه ابعادش رو مطرح می‌فرماید. لذا بعد از اینکه مسائل عقلی رو تصمیم فرمود، این رو به صورت یک تمثیل بیان فرمود که حق مانند آب است و از طرف خدای سبحان تنزل میکند و دلهای مردم به منزله ظروف پذیرش آب است. هر دلی که ظرفیتش بیشتر باشد از حق بهره بیشتری میبرد. هر دلی که ظرفیتش کمتر باشد از حق بهره کمتری میبرد. تا قلبی که چون سنگ سخت باشد به بی ظرفیت، او به دنبال کف روی آب است و سایر مسائلی که گذشت. اونگاه فرمود هر کس پذیرفت پایان نیک به انتظار اوست و هر کس نپذیرفت گرفتار سوء حساب می شود. این به عنوان دو اثر کلی که للذین استجابوا لربهم الحسنا و الذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا بمثله معه لافتدوا به. این به عنوان دو اثر کلی. اونگاه این دو اثر کلی را به صور فروعات زمینیه تشریح می کنم. می فرمان اون که پذیرفت چه می کنم و اون که نپذیرفت چه می گوید. اون که پذیرفت تنها نمی تواند به این اکتفا کند که من قلبم باید سالم باشد پذیرفتم. نه، اگر پذیرفت نشانه پذیرشش این آثار عملی است. اولین اثری که ذکر می کند می فهمد اون که پذیرفت در دلش یک نورانیتی است، او بصیر است. اون که نپذیرفت دلش نابیناست و او اعماست. اون که پذیرفت جزء اولوالالباب است، دارای لب و مغز است. اون که نپذیرفت افئدتهم هوا، این دلها تهی، چیزی در دل نیست. اونها که پذیرفتن اولوالالبابند، لبیبند، لب و مغز دارند، سنگینند. اینها که نپذیرفتن افئدتهم هوا، فؤادهای اینها و دلهای اینها توهیست. بعد از اینکه فرمود اونها که پذیرفتن اولوالالبابند، حالا اولوالالباب را دارن تفسیر میکنن که اولوالالباب کیانند. فرمود الذین یوفون به عهد الله. نشانه لبیب بودن آن است که به عهد خدا وفادار باشد. در طی بحث های قبل به عرض رسید که خدای سبحان در سوره احزاب فرمود دو گروه با خدا عهد بستن، عده وفادار موندن، عده نفی کردن، که این به طور اجمال اشاره میکنیم چون بحث تفصیلیش قبلا گذشت. در سوره احزاب آیه 15 فرمودن به اینکه ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار. اینها تعهد سپردن که در روز خطر دین رو فراموش نکنن و پشت نکنن و این عهد خدا هم مسئول است. اینها با اینکه تعهد سپردن ولی در روز خطر حضور پیدا نکردند و نقض عهد کردند. اونگاه خدا می‌فرماید برخط شما دین را یاری نکردی، این طور نیست که برای ابد در زمین بمانید. که قول لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت عبدالقدر. وقتی در راه خدا قدم برداشتید، یا تو راه می‌میرید یا تو میدان جنگ شهید می‌شوید. اگر از مرگ تو را و از شهادت در جبهه فرار کردی، اذن لا تمتعون الا قلیل، یه مدت کمی میمونی و بعد به عذاب علیم گرفتار خواهید شد که اون بقیه شده ای تکرار نکن. در مقابل این گروه کسانی هستن که من المؤمنین رجال صدقوا با عهد الله علیه، در همین سوره احزاب آیه 23 من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، اون تعهدی که سپردن صادقانه ایستادن. فمنهم من قضا نحبه، بعضیا دینشون رو ادا کردن. نحب یا این نحب، این تنها به عنوان یک عمل مستحب نبود که حاضر بودن نثار کنن، این رو نهبشون میدونستن، نذرشون میدونستن، یک دین لازم میدونستن که رفتن دینشون رو ادا کردن. پس من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضا نهبه، یعنی نذره لازم، این رو دادن قضا کردن. و من هم من ینتظر که نوبت او برسد قرضش رو ادا کنند. نه اونها که پیشگام بودن در تصمیمشون تبدیل را روا داشتن، نه اینا که به انتظار شهادت به سر میبرن پشیمانن و ما بدلو تبدیل. اینا کسانی هم که یوفون به عهد الله، اونا ینقضون عهد الله. این آیه دوم جز آیات مشهور و رایج هست. اون آیه اول در قبال اینه، یعنی در جریان احزاب و دیگر جنگ ها مردم دو دسته شدن، یک عده یوفون به عهد الله، یک عده ینقضون عهد الله. در همه مراحل هست، منتها نمونه ها رو قرآن کریم در موارد خاص ذکر میکند. اون چه در سوره احزاب بیان شده نمونه از وفای به عهد و نمونه از نقض عهد است. اونها میشوند لبیب، اینا میشوند توهی مغز. اینها با میثاق فطرت تعهد سپردن و وحی برای اون نیست که انسان تازه عهد ببندد. وحی برای آن است که اون عهد را شکوفا کند و عهد شکوفا را عملی کند. تو بیانات تستعمیر سلام الله در نهج آمده که خدای سبحان مرسلین را فرستاده که یسیر لهم دفاع این العقول لیستعدوهم میثاق فطرتهم. انبیا آمدن تا به مردم بگن اون پیمانی که با فطرتت بستی او را عمل کن. چیز تحمیلی بر انسانیت نیاوردن. کار انبیا تبیین همون فطرت است، نه تحمیل شیء جدا. منتها اون قوه را به فعلیت رسوندن، اون مجمل را مبین و مفصل کردن که لیستعدو میثاق فطرته. این هست. فطرت بر اساس توحید است. توحید است، نبوت است، رسالت است، معاد است.
از بعضی آیات به دست میاد دنیا آمده به حال خودش با بکرن بازم سر ناجوری در میاره.
بله. فطرت غیر از طبیعت است. فطرتش توحیدی است و لا غیر. منتها در آیه سوره نساء دارد که این فطرت و عقل به تنهایی کافی نیست. ما انبیا را فرستادیم که به مردم آگاهی بدهد، بگد فطرتتون اینه و طبیعتتون آن. در سوره نساء فرمود خدای سبحان انبیا را فرستاده رسل المبشرین و منذرین که این هدف نبوت عامه است. رسل المبشرین بلی که نام مبارک انبیا فراوان به اسم میبرد، بعد میفرمود رسل المبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد از رسول. ما انبیا را فرستادیم تا بعد از ارسال این انبیا دیگر مردم بر خدا حجت نداشته باشند. معلوم می شود عقل به تنهایی کافی نیست برای هدایت مردم. اگر عقل به تنهایی کافی بود حجت خدا تمام. عقل به منزله چراغ و وحی به منزله راه. هرگز انسان با چراغ به مقصد نمی رسد. خب چراغ دستشه، اگر راهی نباشد کجا رو ببینه؟ چه این که اگر راه باشه چراغ نداشته باشن به مقصد نمیرسه، خب راه نمیبینه، لذا دیوانه به مقصد نمیرسه. و عاقل است که چراغ در دست دارد و راه را میبیند و از راه تبعیت میکند. که لولا العقل انسان نور ندارد و لولا شرع راه ندارد. هرگز عقل به تنهایی کافی نیست، چه این که هرگز وحی به تنهایی کافی نیست. این حدیث شریف هم از تحفر عقول هست و در جوامع دیگر هم هست که قبلن هم عرض شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم عقول بکردن، یعنی عده دور کسی که گرفتن جمع شدن. فرمود چرا اینجا جمع شدن؟ عرض کردن که یک مجنونی است، حالش به هم خورده، اینا اینجا اشتباه کردن. فرمودن این مجنون نیست، نگوید مجنون است، این مریض است. مجنون کسی است که کافر باشه، مجنون کسی است که موحد نباشه. اون که موحد نیست دیوان است، فعلا این مریض است، امید درمان او است. مجنون و دیوانه کسیست که عقل ندارد، اونی که ما عابده به رحمان رو ندارد. علایه اون تعهدی که انسان با فطرت سپرد به وسیله وحی شکوفا می شوند. انسان نگاه می کند می کند درست است. چون چراغ در دست اوست به دنبال این راه حرکت می کند. در برابر این وفاء به عهد یک نقض عهدی هم هست که هر دو نمونه را در سوره احزاب ذکر می کند. تو مسائلی که مربوط به صله رحم و این هاست که بحثش مقداری در جلسه قبل بررسید، یکی که از مهمترین واجب های عاطفی هم مسئله صله رحم است. اون روز هم اشاره شده یکی لسان اثبات است و دیگری لسان نفیه، یکی اون واجب را بیان می کند یکی ترک واجب را. این طور نیست که دو تا معصیت باشد، یکی فعلش واجب باشد دیگری هم ترکش حرام باشد، که اگر کسی این عمل رو کرد دو تا عقاب داشته باشد. این برای اهمیت مسئله است. این طور نیست که هم وفاء به عهد واجب باشد هم نقض عهد حرام باشد. اگر یکی حرام هست حرام عقلی است، یکی واجب شرعی است دیگری حرام عقلی. این طور نیست که یک عمل فعلش بشه واجب شرعاً ترکش بشه حرام شرعاً که برای یک معصیت دو تا عقاب باشه. این چنین برای اهمیت مطلب گاهی به لسان نفی اثبات هر دو بیان می‌شود، گاهی به مقتضای شرع و عقل هر دو توجه می‌دهم. لذا فرمودن الذین یوفون به عهد الله، به عهد خدا وفادارن هر عهدی که سپردن. اگر به توحید متعهد شدن همه احکام الهی که از توحید نشأت می‌گیرد وفادار، و هرگز عهد الهی را نقض نمی کنند و میثاق الهی را نقض نمی کنند. این رابطه خود با خدا را تحکیم می کنند، رابطه خود با بندگان خدا را در اون محوری که خدا دستور داد اون را هم حس می کنند. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اون چی که خدای سبحان دستور داد که اون را حفظ کنید و رعایت کنید، نظیر صله رحم، نظیر ارتباط با پیامبر اولیای الهی که فرمود انا و علیون ابابا هذه الامه، هم صله رحمی که در داخله ارحام مطرح است واجب خواهد بود، هم صله رحمی که امت با امام معصوم علیه السلام دارد، که در عاق والدین هم همین دو مطلب مطرح است. یه وقت عاق و آسیست نسبت به والدین سوری، یه وقت عاق و آسیست نسبت به والدین معنوی، که عقوق و اسیان والدین معنوی مثل انا و علیون ابابا هذه الامه اشد است از عقوق و اسیان والدین سوری. پس اون پیمانی که انسان با خدایش بست او رو وفا می کند و نقض نمی کند. اون رابطه‌ای که خدای سبحان بر او مقرر کرده است برای او به عنوان صله رحم و امثال ذلک، او رو هم وفا می کند و نقض نمی کند. این مسئله صله رحم همونطوری که اون روز به عرض رسید به قدری مهم است که در اول سوره نساء خدا اهمیتی که به او داد به این لسان تعبیر فرمود، فرمود از خدا و ارحام بپرهیزید. فاتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، برای اینکه به مسئله رحامت اهمیت بدهد نام ارحام را در کنار نام مبارک خود ذکر میکند. فاتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. گذشته از اینکه در این سوره رعد و همچنین در سوره بقره کسانی که صله رحم نمی کنن و قطع می کنن این رحامت را مشمول خشم خدا شدن به عنوان لعنت، به عنوان استحقاق سوء العذاب، سوء الحساب، سوء الدار و امثال ذلک محکوم شدن، که حالا در شمارش اوصاف کسانی که دین را استجابت نکردن در همین سوره خواهد آمد. کنا که یقتعون ما امر الله به ان یوصل، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. گفتن اگر کسی در قطع رحامت عمومی که انما المؤمنون اخوه حریص بود شما در سله این رحامت عمومی از او حریص‌تر باشید. نگذارید دوستتون در ترک شما از شما در وصل قوی تر باشه. هنر اون نیست که انسان از دیگری قطع کند، هنر آن است که قطع دیگری را تحمل کند. سل من قطعک، این هنره. اون هنر نیست که انسان بگوید من تعهد کردم که دیگر با او سخن نگویم. این تسلیم شدن در برابر اون خوی درندگی. هنر آن است که من مصممم اگر او قطع رابطه کرد من رابطه ما حفظ کنم. سل من قطعک، که هجرت برادر مؤمن تا بیش از 3 روز گفتن قابل تحمل نیست، که انسان از این طرف برادر مؤمن را رها نکنه، به ترک نکنه. پس هم ارتباطش رو با خدا، هم ارتباطش رو با ارحام داخلی، هم ارتباطش رو با اعضای امت اسلامی که انما المؤمنون اخوه. این انما المؤمنون اخوه را صاحب محاسن برقی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که حضرت فرمود ابوه نور و امه رحمه. مؤمنین که با هم برادرن از یک پدر و مادر به دنیا آمدن. پدر امت ایمانی عقل است و مادرشون رحمت، پدرشون نور است و مادرشون رحمت. ابوه نور و امه رحمه. مؤمنین که با هم برادرن، انما المؤمن و اخوه، این اخوت از یک نورانیت که بر اساس عقل است و از یک رحمت که بر اساس عاطفه است تنزل کرده. بنابراین امت اسلامی زیر پوشش عقل و زیر پوشش عاطفه با هم زندگی میکنن. والذین یصلون ما امر الله به ان یوسل، چیزی را قطع نمی کنه اونجا که باید ارتباط رو حفظ کنه. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. ملازم فرمید اوصافی که برای اولوالالباب ذکر می کنند در یک ساعت نیست. فرمود اولوالالباب از خدا می هراسند، هراسناکند، و از سوء حساب می ترسند. خشیت را به خدای سبحان نسبت داد و خوف را هم به سوء حساب. خشیت و خوف گذشته از اون فرق ادبی که دارن، که خشیت به اون فعل نسبت داده نمی شود، به اون حادثه تلخ نسبت داده نمی شود. نمیگوین من از مرض خشیت دارم، نمیگوین من از سرمای هوا خشیت دارم، من از هوای گرم خشیت دارم. خشیت را به اون مبدع فاعلی نسبت میدن، به اون اثر نسبت نمیدن. اما خوف را هم به اون اثر نسبت میدن، هم به اون مبدع فاعلی. هم میگوین من از مرض میترسم یا از سرما میترسم، هم میگن از فرون شخص میترسم، از مار میترسم، از عقرب میترسم. هم خوف را به اون اثر ناگوار و اون حادثه تلخ نسبت میدم و هم به اون منشأ فاعلی و مبدع فاعلی او. اما خشیت را فقط به اون مبدع فاعلی نسبت میدم. این فرق ادبی است و خیلی مهم نیست. اما فرق اساسی بین خشیت و خوف هست این است که خشیت اون تأثیر عقلی است و قلبی است که انسان در مقام دل حریم بگیرد از یک مبدعی، از او بهراشد و او را مبدع کار بداند و از او حریم بگیرد. خوف اون تأثیر قلبی نیست، اون ترتیب اثر عملی است. ممکن است قلب یک موحدی جز از خدا نهراسد، اما همین موحد بگوید من از سرما میترسم. سرما میترسم یعنی چی؟ یعنی لباس گرم در بر میکنم. از هر عملی برای مقاومت تهیه میکنم، از سرما نمیترسم، خشیت ندارم. از هیچ عاملی خشیت ندارد، و اما برای اینکه مبادا او حمله بکند من اثر عملی بار میکنم، من از این گروه کفار میهراسم که مبادا متهاجم بشن، من اثر عملی بار میکنم، یعنی دارم دفاع میکنم. این تعبیر که انسان بگوید ما از کفار میترسیم، میترسیم یعنی مبادا اونا تهاجم کنند، اثر عملی را برای دفاع فراهم کردن ایش خوف. ما از سرما میترسیم یعنی لباس گرم در بر میکنیم. چرا بگر سرما میترسیم؟ از اتومبیلی که تند میاد میترسیم، لذا با احتیاط راه میرویم. چرا با احتیاط راه میرویم؟ برای اینکه میترسیم تصادف بشه. این خوف یعنی ترتیب اثر عملی رو احتیاط هست. اما منشأ اثر را و مبدأ کار را جز خدا نمیداند. در قرآن کریم از اولیایش که نام میبرد میفهمد اونا جز از خدا از هیچی نمیترسند. لا یخشون احدا الا الله، زیرا خدای سبحان است که مبدأ همه کار است. اگر نافع است اوست، و اگر ضار است اوست، و اگر آثاری است از او بلا غیر. یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، که این حضر است. هم سلب خشیت از ما ادای خدا کمال است، جز استفاد سلبیه مبهد است، و هم اثبات خشیت از خدا جز استفاد ثبوتیه اهل توحید است. از غیر خدا خشیت نداشتن جز استفاد سلبیه مبهد است، و از خدای سبحان خشیت داشتن جز استفاد ثبوتیه موحد است. و اما در مقام خوف فرمود اولیای الهی اون وقتی که از دشمن میترسن میتوانن این عمل را انجام بدن، اون وقتی که از فرون حادثه میترسن میتوانن این کار انجام بدن. یعنی دستور عملی است برای محفوظ موندن، نه اینکه اون شی را منشأ اثر بدانن و مبدا تاثیر. و همین فرق بین خشیت به خوف میتواند فارق باشد که خوف از بی تشخیصی مردم بین سحر و اعجاز را خدای سبحان به موسی کریم نسبت داد. فمود فاوجس فی نفسه خیفتن موسی ترسید. با اینکه موسی کریم سلام علیه جزء اون اولیای خاص الهی است که لا یخشون احدا الا الله، جز از خدا از هیچ چیز نمی ترسن. نشانش هم آنه که وقتی جلو اون دریای روان بود پشت سرم ستاد فرعون، بنی اسرائیل گفتن به این که ما رو بین دو خطر گرفتار کردیم، محاصره شدیم، جلو هم دریا پشت سرم فرعونیا رسیدن. در اونجا با یه ضرس قاطع رد کرد، همون کلا چه میگید شما؟ ان معی ربی سیهدین، با کلا و جمله اسمیه و تأکید انه و اما این حرفا چی میگید شما؟ جلو دریا پشت سر شمشیر چی؟ اگر دستور داد برگردیم پیروز میشویم، دستور داد جلو بریم بر دریا پیروز میشویم. این طوری است اینا از دریا یا از شمشیر بترسن؟ اینا امتحانشون دادن، اینها ترس و ترسون دارن. یعنی ترس حق نداشت به مقام امن معصومین سلام الله علیه راه پیدا کنه. هرگز اینها از هیچی نمی ترسن، چه آب بود امتحان دادن، چه آتش بود امتحان دادن، چون اره بود امتحان دادن، هر امتحانی که بود تمکین کردن. اینطور نبود که فالقوه فی الجحیم را او تحمل نکند یا بترسد که، یا از کسی چیز مسئلت کند که، هر ناری را هم جحیم نمیگن. بنابراین خدای سبحان که فرمود لا یخشون احدا الا الله، اینام که امتحانشون رو در بهبوه خطر دادن، پس چرا قرآن میفرمد فاوجس فی نفسه خیفتا موسی؟ در میدان مسابقه که اونها تنابها و چوبها را به صورت مار و افعی در آوردن، سحر و اعیون الناس و استرهبوهم، تماشاچی میترسد اما موسی کلیم داره میترسد. او چه باید از ما را اقرب بترسد؟ اولا این خوف است نه خشیت، و ثانیا ترس از مار و اژدهای ساحران نبود. این را امیر المؤمنین سلام الله علیه اونطور که در اواخر نهج البلاغه آمده تبیین کرد حضرت. در اونجا چه می‌فرماید؟ ولی الهی هرگز شک نمی‌کند در حقایق. و فرمود ما شکک تو فی الحق مز او منزو اوریتوهو. از اون لحظه‌ای که حق به من نشون داده شد و من حق را دیدم هرگز در حق شک نکردم. اونگاه به عنوان جواب سوال مقدر می فهمد اما ترس موسی کلیم، به عنوان یک جواب سوال مقدر، اگر اولیای الهی تردیدی ندارن، اگر شک نیست و اگر من هم شک نکردم ما شکک تو فی الحق مز اوریتوهو، پس هیچ معصومی از معصومین تردید و هراس ندارن، پس چرا خدای سبحان را به موسی کلیم ترسید؟ فوجت فی نفسه خیفت موسی. حضرت می فرماید ترس موسی کلیم از کار ساحران نبود، از ما و اژدها نترسید. ترسش این بود که اگر من هم اثار القا کنم به صورت یک مار در بیاید، این تماشاچیان بین اعجاز من و سحر ساحران فرق نگذارن چه کنم؟ من که معجزه‌ام از اجرا کردن است، من حقیقت آوردم، دیگری سحر آورد. اگر این تماشاچیان نتوانستن بین معجزه من و سحر اونا فرق بگذارن چه کنم؟ نه اینکه از افعیها و اژدهایی که ساحران به صورت چشم بندی در آوردن ترسیده باشد. و معید بیان حضرت سلام الله علیه که منظور از خوف، خوف بر نفس نبود، خوف از جهل مردم بود، ذیل کریم است که خدا فرمود علق ما فی یمینک نترس، تو عصا رو بنداز، ما مسئله رو حل میکنیم، بلکه انک انت الاعلا، تو پیروز میشی. نفرمود این مارها به تو کاری نداره، فرمود چون تو پیروز میشی پس کاری میکنیم که اینا بفهمن، ما طوری مسئله حل میکنیم که دیگه جا برای نیرنگ اونا نباشد، این عوام هم بفهمن. لا تخف الغ ما فی یمینک، چرا؟ اینکه انک انت الاعلا، تو پیروزی. بنابراین اونا از هیچ چیزی بر خودشون نمی ترسیدن، خشیتشون منحصراً از خدای سبحان بود. اون اولین باری بود که معجزه را ندید. در تلیعه وحیابی موسی کلیم همون کوی طور، اون اولین بار که شنید فخرنا علیک انک بالواد المقدس طوا، در یک مرحله است. این اولین باری که فرمود ما تلک بیمینه که یا موسی قال هی عصای، این یه مرحله است. اولین بار که بی سابقه بود فرمود چی در دست تو؟ گفت عصاست. فرمود علق ما فی یمینه، نگو عصاست، ما اگر خواستیم چوب باشه عصاست، اگر خواستیم افعی باشه افعی و اجده هاست. اولین بار بود که القا کردید که کنها جانون ولا، اولین بار بود، تلیعه وحی بود، تازه دارد به این مقام شامخ میرسد. بعد که فرمود لا تخاف، استدلال شد انی لا یخاف لدی المرسلو، این تلیعه این مقام است. بعدها دیگه مرتب این اثار انداخت و حراسی در کار میگه. هیچ موحدی خودش دم این اتومبیلی که با عجله داره میاره نمیاره، نمیگه من حال چه موحدم برم در اتومبیل. خائف است اما نه خشیت داشته باشد. خشیت منحصرا به خدای سبحان مستند است، یعنی کلید کارها به دست اوست. یخشون ولا یخشون احدا الا الله. اما از مار میترسه، از عقرب میترسه، از اتومبیل میترسه، از دیوار شکسته میترسه، مالنا. همون بیان است که امیر سلام الله علیه که فرمود اخر رو من قضاء الله الا قدره، قضای خدا بر اینه ای کسی پای دیوار شکسته بیاد دیوار به سرش میاد آسیب میبینه، قدرش اینه که ای کسی از پای دیوار شکسته برخیزه محفوظ میمونه. اینا مسئله خوف است، ولی خشیت در هیچ جای قرآن کریم خدای سبحان خشیت از غیر خود را به اولیا نسبت نداد.
و منشأ همینها همون معرفت خدای سبحان است. خوف یعنی ترتیب اثر عملی برای دفاع و پرهیز. اما این چنین نیست که اون موجود اگر اثری می کند در کارش مستقل باشد. خشیت یعنی انسان تأثیر قلبی داشته باشد که در قلب شیئی را یا شخصی را مبدا اثر بداند و از او بهراسد و حریم بگیرد و برای او حساب باز کند. این کار میسور همه نیست. علمای بالله هم که به این مقام میرسن، انما یخشى الله من عباده العلماء. و اگر کسی به این مقام رسید، ذالک لمن خشی ربه رضی الله عنهم و رضوا عنه، ذالک لمن خشی ربه. این مقام والایی است برای اهل توحید. و اما خوف یعنی ترتیب اثر عملی، این با توحید سازگار است، نه در مخالف نیست، بلکه دستورات توحیدی هم اینه. شما وقتی کافر دید خودتون رو مجهز کنید، یک ما رو عقرب بگیرید خودتون رو حفظ کنید و مانند جهان. ترتیب اثر عملی. بنابراین خاصیت لبیب بودن این است که انسان از خدا میترسد. تو بحث های قبل گویا به عرض رسید آیه 28 سوره فاطر میفرماید من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه کذالک انما یخشى الله من عباده العلماء. آیات الهی را که میشمرد میفرماید بین که از مردم، از جنبنده ها، از دام ها، اینا یه ردیفن رنگاشو فرق میکنن. تو اینا اونی که آدم است خلاصه عالم است، الا بقیه در رنگ فرق میکنن، یه قماشن خلاصه. میبینن ناسه و دوابه و الانعامه مختلفون الوانه و کذاله. اونا که ممتازن کسی که از خدا بترسه. انما یخشى الله من عباده العلماء. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در زید بیان از امام صادق سلام الله علیه در زید این کریمه بیان کرد که یعنی بالعالم من صدق فعله قوله. منظور از این عالم آن کسی است که فعلش حرفش تصدیق بکند. اگر فعلش حرفش تصدیق نکرد داخل در اون گروه قبلی خداست. اگر فعلش حرفش تصدیق کرد مشمول این کریم خواهد بود. انما یخشى الله من عباده العلماء. بنابراین اینها هستن که اولو الالبابن، یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. اینها حتی از جهنم خشیت ندارن. خشیت اگر دارن از خداست. از جهنم خشیت ندارن، البته از جهنم خائفن. برای اینکه به جهنم نرن ترتیب اثری عملی میدن، واجب انجام میدن، حرام ترک میکنن. اما از جهنم خشیت ندارن، از جهنم خائفن. خشیت از آن خدای سبحان است. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. سوء حساب در اون بحث قبلی بازرسید که در لفت تدوبی اولائک لهم سوء الحساب، اونجا بحث از سوء حساب محصول برمارد. ولا یخشون احدم الا الله. این میشه یک اصل که حتر فرمود در اونجا که معصومی میفرماین ما از خدا نمیترسیم، از گناه میترسیم، برای اینکه او رحمت مطلقه است. رحمت مطلقه که ترسی ندارد. انسان اگر میهراسد از پایان کار و سیئات اعمال خودش میترسد. لذا در سوره زمر وقتی مسئله علم و جهل را مطرح میکند میفرماید به این که امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه، که ترس را از خدا ندارد، چون خدا رحمت مطلقه است. همون از پایان کار خودش میترسد، او از آخر کار خودش میترسد. خدا که رحمت مطلقه است. یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه. نفرمود یحذر ربه، از خدا میترسد. این از خدا چه ترسی داره؟ رحمت مطلقه محبوب است، این که منشأ خوف نیست، نسبت به او بترسد. یه خوف، خوف عقلی که اون ممدوح است، او به خشیت برمیگرده. آدم وقتی وارد حرم مطهر شد چرا میترسد؟ چرا خودش جمع میکند؟ از چی میترسد؟ اون کسی که وارد حرم بشود به خودش جمع نکند، این حرم رو درک نکرد. خب اونا که حرم رو درک کردن چرا خودشون جمع میکنن؟ از چی میترسن؟ چرا انسان هر وقت یک مرجع بزرگی رو میبرد خودش جمع میکنن؟ دیگری که اون نمیشناسد به طور رهگذر عادی از کنارش میگذرد. اما چرا وقتی انسان یک محققی رو دید خودش جمع میکنن؟ از چی میترسن؟ این خوف عقلی است که ممدوح است، که فرشتگان هم ایراد دارن که یخافون ربهم من فوقه. و اما در این آیه سوره زمر نفرمود اینها از خدا میترسن، فرمود امیدشون به خداست، امیدشون به رحمت خداست، اما ترسشون از پایان کار خودشونه. یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربهی، نه فرمود یحذر ربه، از خدا میترسن، این از پایان کار خودشون میترسن. لذا در کریمه های فراوانی هست که انما توزان ما کنتم تعملون، همون عمل شماست که به این صورت در آمده. فتحصله که معصومی علیهم السلام میفرمان ما از خدا نمیترسیم، از پایان کار خودمون میترسیم. خب او رحمت مطلقه است، او جمال محض است. اللهم نسأله که این جمالی که به اجمله و کل جماله که جمید، جمال محض که جای ترس نیست، منتها عادل است، به مقتضای عدل عمل می کند و انسان تبهکار رو به کیفرش می رساند. او منشأ خشیت خواهد بود، نه خوف. اگر خوفی هست از سیئات اعمال خود ما. الحمدلله.